بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم کتاب هدایت انسانها در همه دوران هاست و نورش تا آنجا که مرز بشریت است میتابد و متعلق به عصر و اقلیم و نژاد به خصوصی نیست، چرا که زبان قرآن زبان هم نوا با فطرت است و گوهر مشترک همه انسانها در تمام دورانها و میدانها و یگان عامل هماهنگی جهان گسترده و پراکنده بشری است و هیچ کس را یارای جدایی از آن نخواهد بود. مسیر هدایتگری قرآن که استوارترین مسیر پرکشیدن انسانها به آسمان هدایت است، به معنای راه نمایاندن و رساندن سالکان از وضع نامطلوب به وضع مطلوب می باشد که همانا معنای واقعی و حقیقی سعادت است. برنامه نگاهی دوباره به قرآن در راستای همین رسالت هدایتی قرآن شکل گرفته است و با توجه به جایگاه و رسالت رسانه، این برنامه عزم بر تفسیر عمیق واژه‌ها و بررسی نظریات مفسران ندارد، بلکه می‌خواهد قرآنی را که کتاب دواست به آغوش مردم بازگرداند تا شفا بخش بودن قرآن را بیش از پیش احساس کند. اهداف این برنامه در دو سطح پی گرفته می شود. در سطح نخست، استاد ملکی و دو کارشناس دیگر با عنایت به تفسیر صحیح آیات و کشف مراد جدی الهی به دنبال تبیین آسیب‌ها و راهکارهای پیشگیری یا درمان آن خواهند بود و در سطح دوم در کاربردی کردن درمان آسیب‌ها خواهند کوشید تا مخاطبین برنامه در سطح عمل نیز آسیب‌ها و راهکارهای برون رفته از آنها را بدانند و بتوانند مسیر و مقصد زندگی خود را از مسیر و مقصد سرکشانی چون فرعون، قوم عاد و قوم ثمود جدا کنند. امید که روزی بر صراط مستقیم که همانا مسیر نفس مطمئنه است قدم بگذاریم تا سرانجام به حیات طیبه نائل آییم. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. سوره مبارکه نحل آیه 97.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ومزاجه من تسنيم.
لا إله إلا هو إليه المصير.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما خوبان و عزیزان و شمایی که عاشق قرآن و معارف قرآن هستید. انشاءالله که در این برنامه هم بتونیم اون چه که حق است و درست است خدای سبحان بر زبان ما جاری کنه و شما عزیزان هم استفاده بکنید از برنامه امروز ما و امشب ما. خب خدمت آقای حسینی عزیز هستیم.
به بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حقیر هم عرض سلام و قسم باشید در خدمت حضرت استاد و جناب آقای رضایی و شما بینندگان محترم. ان شاء الله بتونیم از معارف بلند قرآنی در مدر حضرت استاد استفاده بکنیم.
شکر من جای رضایی
شما هم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب آقای
ملک
و جناب آقای حسینی و همه بینندگان محترم و خداوند رو هم سپاس دارم که باز هم این توفیق رو به ما عنایت کرد. در خدمت شما هست.
خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم یکی از سوره های بسیار مهم و بیان دردهای بسیار سنگین و بیان درمان بسیار زیبا. نگاهی دوباره به قرآن برای بیان دردهایی که قرآن بیان کرده و دواها و درمانها و برون رفتهای از این آسیبها و دردها رو که ما در این سوره به صورت جدی این دوتا مسئله رو میبینیم. در برنامه قبل عرض شد که 11 تا خدای سبحان قسم خورده. هیچ جای قرآن ما 11 تا قسم به این تعداد قسم نداریم که خدای سبحان پشت سر هم قسم خورده باشه. معلومه که جواب قسم یعنی اون چرا که خدا قسم خورده براش اون باید خیلی خیلی مهم باشه. خب 11 تا قسم خورد تا بیان کند قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خب یکی از موجوداتی که مختاره که او با اختیار انتخاب میکند که فرشته خوی شود یا دیو صفت شود این در اختیار خود انسانه. مثل فرشته ها نیست انسان که از ابتدا معصوم خلق شده باشند، اما جن و انسان تنها موجودی هستند که با انتخاب خودشون و تلاش خودشون میتونن فرشته خوی شوند یا دیو صفت شوند. فرمود این همه قسم ها به اینکه قد افلح من زکاها، به تحقیق حتما رستگار شد کسی که تزکیه کرد و پاک کرد نفسش رو از بخل، از منیت، از غرور، از تکبر، از بدبینی، از بدخواهی، از بدنیتی، از هرچه بدیه خودش رو پاک کرد و رفت به سمت همه فضیلت ها و زیبایی ها و نفس خودش رو مزین کرد به همه خوبی ها، حسن خلق، حسن رفتار، تواضع، انسان دوستی، نوع دوستی، انفاق، شجاعت، حکمت، همه این خوبی ها رو در خودش، در درون خودش ساری و جاری کرد. خب تا به اینجا بحث رو با دوستان عزیز خودم پیش بردیم، اما از این از آیه 11 به بعد فضا رفته تو بحث مستاق. تا به اینجا بحث مفهومی بود. همود کذبت سمودو به تقواها. قوم سمود تکذیب کردن حقایق را، تکذیب کردن پیام انبیا را، تکذیب کردن پیام عقل را، فطرت را، تقوا را، همه را تکذیب کردن. چرا؟ به خاطر طغیان کردنشون. اینا دست به طغیان زدن. کی این اتفاق افتاد؟ اذن بعث اشقاها، وقتی که تحریک کردن، حرکت دادن شقی ترین هاشون رو، یکی از اشقیا را، یک نفر به نمایندگی انتخاب کردن، گفتن که تو به نمایندگی از ما کلام خدا رو، کلام پیامبر رو تکذیب کن، تحقیر کن، لگد مال کن. فقال لهم رسول الله ناقت الله و سقیاها. جناب صالح به اونها که دنبال این بودن که تا اگر پیامبری پس معجزه کن و از دل این کوه شتر دستور بده شتر بیرون بیاد که این اتفاق افتاد، از دل کوه شتر آمد بیرون. بعد حضرت صالح به اون قوم دو تا توصیه کرد. فقال لهم رسول الله ناقت الله، یعنی مراقب این شتر باشید، این معجزه خداست، مراقبش باشید، نکنه بکشید اون رو. و سقیاها، نکته دوم این که اون رو سیراب کنید، این آبی که در اختیار شما هست یک روز برای این شتر باشه یک روزم برای خودتون باشه، برای اون روزی که شطور میخواد از این آب استفاده کنه از روز قبل آب برداری. این امتحان الهی. اما فکذبوه، با اینکه یک نفر این کار رو کرد، رفت عملا تکذیب کرد قول پیامبر را، فعقروها و اون شطور را پی کرد و کشت. اما با صیغه جمع اینجا آورده، به خاطر این که اگر کسی یک نفر به نمایندگی انتخاب بکنه کاری انجام بده، کارهای او به حساب اون قوم نوشته میشه. اگر قومی به عملی کسی و رفتاری کسی رضایت بده، به حساب اون قوم هم نوشته میشه. فکذبوه، تکذیب کردن کلام پیامبر را، فعقروها، اون شطور را هم پی کردن و کشتن. هدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها، نتیجش همین شد که فدمدمه ای فدمره، یعنی هلاک کرد، نابود کرد رب به اونا، این خدای سبحان، به خاطر گناهشون، به ذنبهم، به خاطر گناهی که انجام دادن، که دنبال شقاوت رفتن، دنبال طغیان رفتن، دنبال تکذیب رفتن. فسواها، اونها رو با خاک یکسان کرد. ولا یخاف عقباها، هیچ هم از نتیجه این کار خدای سبحان نترسید. تشبیه کرده به فرائن و دیگران ظالمان که امدازه اینا وقتی که مردم رو از بین میبرن نگرانن که خب نتیجهش چی میشه. یه خدای سبحان دیگه ترس هم نداره که حالا این کار انجام داده چه اتفاق میخواد بیفته. ولا یخاف عقباها، در یک جمله مستاق اون کسی که خوابه، در آیه 10 خونده که وقت خواب من دستها، کسی که نفسش را دست کنه، دفن کنه زیر گرد و غبار گناه، این آدم مستاقش این قوم ثمود می شود که در مقابل حق و حقیقت می ایستن، طغیان می کنن و یادگار پیامبر را که در اونجا در جناب صالح یادگاریش و اون کسی که توصیه کرده که مراقبش باشن شطوره که اون رو پی میکنن، برخلاف اونچه که پیامبر دستور داده عمل میکنن و خدای سبحان هم اونها رو به صدای عملشون میرساند. این یکی از بیان مصادیق اون بحث قد خواب من دستاها، کسی که نفسش رو دست کنه دست به چنین جنایتی میزن. خب خیلی متشکر، محضر عزیزان هستیم. آقای رضای شما اگر مطلبی دارید.
من چند تا نکته میخواستم عرض بکنم، تصحیح بفرمایید یا تایید بفرمایید. نکته اولی که برای خود منم خیلی جالب بود با بیانی که شما فرمودید، اینی که اگر ما برنامه برای تزکیه خودمون نداشته باشیم، این یک چای ویل و یک سقوط آزادی هست که ما رو به یه جایی میرسونه که اصلا باور نمی کنیم. مثالی که فرمودید این قوم ثمود و این پی کردن، این معجزه‌ای که دیگه بین دیده بودن، نقطه شروعش این بود که تزکیه نفس نداشتن. یه وقتی من مطالعه می‌کردم احوالات این انسان‌های بسیار بسیار بد، مثل هیتلر و صدام و اینها، بعد دیدم اینا از نوجوانی، اصلا نوجوانی، از اون موقعی که دیگه باید به خودشون می‌رسیدن، آروم آروم با دعوا و درگیری تو مدرسه و زد و خورد و ظلم و اینها شروع کرده بودن که بعد وارد شده بودن، رئیس جمهور شده بودن، رهبری شده بودن، قتل عام‌های چند صد هزار نفر انجام داده بودن. این نکته اول که یک هشداری هم است برای خود ما، فکر نکنیم که تزکیه نفس نکنیم طوری نمیشه، ممکنه به جاهای بدی برسه.
خب تخم مرغ دزد شطور دزد می شود، یعنی کسی که شطور می دزده اولش از تخم مرغ شروع میکنه. این که شما اشاره میکنید، کسی که به حساب خودش نمی رسه، به پاکی خودش، آرام آرام این انحراف مثل زاویه است که فاصله دو خط ابتدا خیلی کمه، ولی هرچی میره جلوتر فاصله از هم بیشتر میشه.
در حمد کنم مرحوم آقای بهجت می فرمود که اگر ما اولین گام را برای غیر خدا برداریم، خدا می داند که سر از کجا در آوریم. همین نکته ای که شما می فرمایید که آروم آروم آدم زاویه پیدا میکنه. این یه نکته است که هشداری برای ماست. نکته دوم اینه که مسئله رضایت به یک عمل بد هست که خداوند همه رو یه دست میبینه چون شریک در اون گناه میبینه. حالا درسته مستاقا یه نفر انجام داده باشه و این هم به ما یه هشدار رو میده که در جامعه کسیم امر معروف و نهی از منکر بسیار جدیه و نمیتونیم واسپاری کنیم اینو به دیگران. این هم برداشت دومی نکته از بیانات جناب عالی. نکته سوم که برای خود من جالب بود این اذن و عصه هست که چقدر تحریک رو ماها تأثیر داره. چقدر ماها فکر میکنیم که مثلا فرض کنیم که مسون هستیم، اینها یک تحریک کردن، یک بحثی کردن، یک مثلا خیلی هم برای ما پیش میاد یک جوگیری ایجاد کردن که باعث شد که یک معجزه‌ای که خیلی هم واضحه، یعنی اصلا هیچ شک و شبهه‌ای توش نیست، طرف بره و اینو پی بکنه. این هم جای هشدار داره برای ما که حالا اینم بیشتر سوالم خودم این بود که چی میشه بعضی از آدم‌ها خیلی زود جوگیر میشن، انبساط پیدا میکنن، تحریک میشن. بعضی از آدم‌ها نگه همه عالم هم بهشون فشار بیارن، مثل مرحوم حضرت امام، اون محکم سر عقایدش میسته. مگه دوست راهکار بفرمایید ممنون میشم.
راهکار همون بود که در برنامه قبلم عرض کردم، این اگر کسی در صدد تربیت خودش بر بیاد، اولین گامش اینه که باید بفهمه که در این عالم هستی چه کار است، برای چی آمده، به چه هدفی خلق شده. اینا رو باید، این سوالای فلسفی باید برای خودش جوابشو باید برای خودش حل کنه. اگر جوابشو برای خودش پیدا کرد دیر راه رو، چون خدای سبحان وعده داده الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی که تلاش کنه، یک تلاشش برای ما باشه نه برای اسم و رسمش، ما حتما دستش میگیریم، شکی درش نیست. ان الله یدافع عن المؤمنین، خدا مدافع مؤمنان است، به شرطی که اون ایمان رو اول انسان اثبات بکنه. بنابراین اون جامعه‌ای که یک نفر که از اشقیاست اون رو جلو میاندازه، معلومه که اون جامعه همه شقی و داره شقاوتن، که اینا برمیگردن اون پهلوان شقی ها رو پیدا میکنن، میگن که این از همه شقی تره. اون جامعه جامعه‌ای که شقی پروره، که اون وقت از توش اشقیا پهلوان های شقی، بهرمان های شقی، که اینا دیگه تابلو هن، اینا سلیبریتی اون جامعه هن، لذاست که میان سراغ اون، میگن که تو پهلوانی، برو پیامبر رو بزن، برو اون چی که پیامبر گفته برخلافش عمل بکن. اون بحث امر و معروف و نهی از منکر فرمودید، اون نکته بسیار مهمیه که حالا من اسم اونو میذارم گلباران و بمباران. میگم اگر ارزش ها و خوبی ها رو همه بیان کنن، خوب بیان کنن در رفتار و گفتارشون، میشه گلباران. دیگه کسی تو اونجا جرئت نمیکنه راجع به خوب و خوبی ها برخلافش عمل بکنه. اون قدیما پدر مادر یه روش تربیتی خوبی داشتن، اونا مثلا میگفتن که فلان کس، مقایسه نمیکردن، میگفتن چه پسر خوبی داره، از خوبیاش میگفتن، این بچه ها میشنیدن که این خوبی ها رو در خودشون احیا کنن، یا بدی ها رو میگفتن، بد هم میگفتن، که اینایی که دو اطرافشون بودن از بدها و بدی ها بدشون بیاد. اما اگر پدر مادر تو محیطی که وجود داره کسی از خوبها نگه، از خوبی ها نگه، از بدها نگه، از بدی ها نگه، همه چیز تو اون روایت داره دیگه، حق و باطل در هم آمیخته میشه، به تشخیصش کار سختی میشه. بدها خوب میشوند و خوبها بد میشوند، ارزش ها ضد ارزش میشه، ضد ارزش. پس نکته ای که اشاره فرمودید، جامعه ای هست صالح در اونجا پیامبری میکند که امر معروف و نهی از منکر و بیان خوبها و خوبیها اینها نیست، به حدی که سلیبریتی در اون جامعه اشقل اشقیاه، قهرمان تو اون جامعه شقی ترین هاست. و رابطه عجیبی این سوره، خیلی سوره عجیبیه که اگر تو مراقب خودت نشدی بدان تو مسیر شقاوت قرار میگیری. اگر قد خواب من دستاها شدی قطعا مثل این اشقل اشقیا میشی. حالا ممکنه که نتونی مثل اون عمل بکنی بخاطر اینکه آب نیست که شما شنا کنی، امکانات نیست، ولی تو در درون خودت مفسد پل ارضی که اگر میدان پیدا کنی اون افسادت رو آشکار میکنی.
چون من دو تا سوال داشتم، یکی این که در مورد حالا آیاتی که از آیه 1 تا 10 بود در مورد یک فرد صحبت میکرد، قد افلح من زکاها، یه دفعه از آیه 11 التفاتی که ایجاد شد این بود که اومد طرف جامعه، یک جامعه شکل داد. حالا حکمتش چی هست که از فرد به جامعه کشوند؟ من خودم به نظرم اینجوری میرسید که حالا ببینید درست هست یا نه، اینی که اگر افراد جامعه، تک تک افراد جامعه، فرد به فرد اینها تزکیه نکنند، باعث میشه که جامعه شقی شکل بگیرد.
جامعه رو فرد میسازه دیگه، جامعه مجتمعی از افراده، اگه افراد اون جامعه خودشون اصلاح کنن جامعه اصلاح میشه. این یک نکته. دو اینکه من در اینجا فقط به فرد نیست، من مفصول است، یعنی هر کسی، هر کسانی شامل همه میشه. درست شد؟ درست. اون بعضی از مفسرین همینو خواستن از التفات استفاده کنن که از فرد به جمع رفت، از یک فرد به اجتماع رفت، اما اونجا بازم فرد نیست. قد افلح من، من یعنی هر کسی که
مثلا تو آیات دیگه مثلا قد افلح المؤمنون مثلا الذين،
بله.
اینا رو داریم اینجا، بله. میتونست قد افلح مثلا اینجوری بفهمه،
بله دیگه، اشکال نداره اینجا منم من موصول است دیگه، منتها مشترکه بین فرد و جمع، شامل همه اینها میشه. اما اگر این التفات هم بخوایم داشته باشیم، معنیش همینی که علی حال جامعه رو فرد میسازه. اگر فرد جامعه خودشون رو اصلاح کردن، اون جامعه هم اصلاح میشه. اگر فرد اون جامعه خودشون اصلاح نکردن، میشن مثل قوم ثمود که فرد نفسشون رو دست کردن، دفن کردن. وقتی دفن کردن دیگه صدای فطرت رو نمیشنون، دیگه صدای تقوا رو نمیشنون، دیگه همش صدای فجور رو میشنون، به اون سمت حرکت
کردن. این میتونه اشاره داشته باشه به اینکه برعکسش هم اگر بخوایم ما جامعه رو درست کنیم، نباید مثلا یک بخشنامه هایی برای جامعه داشته باشیم، بلکه باید از فرد افراد جامعه ما درست کردن رو شروع بکنیم.
بله دیگه، میگن که جامعه سالم است که خانواده سالم داشته باشه. خانواده سالم یعنی کوچکترین واحد اجتماعی که تشکیل شده از پدر و مادر و فرزند. اگر این سالم شد، اون وقت مدرسه سالم هم خواهیم داشت. اگر اون شد، شهر سالم هم خواهیم داشت. اما اگر توی جامعه خانواده سالم شکل نگیره، دیگه خانواده شکل نگیره، دیگه امیدی به صلاح اون جامعه و اصلاح اون جامعه نیست. و این همه قرآن تاکید میکنه به پدر و مادر و احترام پدر مادر و تربیت پدر مادر فرزندش را. معلومی که مسئله خانواده نقش اولی یا 80% رو در اصلاح فرد و جامعه داره.
یه نکته در مورد این که تو برنامه‌های قبلی خیلی قبل اینو داشتیم که اینها اومدن از حضرت صالح معجزه خواستن، حضرت معجزه آورد. وقتی معجزه آورد، این اثبات شد که
حضرت پیامبره.
الان وقتی که این مسئله براشون ثابت شد، که معجزه اومد ثابت شد، چی شد که اینو تکذیب کردن؟ چون معجزه اثبات کرد دیگه براشون. تکذیبشون به چه معنا بود؟ برای چی تکذیب کردن؟ چه موانعی داشتن که تکذیب کردند؟
یادتون باشه تو اون سوره بینه، در سوره بیانه این مطلب مطرح شد که آیاتشو براتون بخونم. در اونجا همین سوال طرح شد که چطور میشه که اونها وقتی بیانه براشون هر سبت که تبیین شد، لم یک بسم الله الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. این اهل کتاب مشرکین گفتن که آقا جون، ما دنبال برهانی، ما از اعتقادات خودمون دست نمی کشیم تا اینکه بیانه بیاد، یعنی یک دلیل روشن برای ما بیاد تا ما دست بکشیم. بعد ادامه فهمد که رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. خب برایشون بیانه آمد. بیانه چی بود؟ رسول. بیانه چی بود؟ اینجا هست صالح
به معجزش،
به معجزش. چی اصلا پیامبر با معجزه‌اش میشه بیانه؟ ولی اگه معجزه نداشته باشه که ثابت نمیشه این پیامبره. میگه دیگه از معجزه دلیل روشن‌تر دیگه نداریم که. شق القمر دیگه از این بهتر چی میخوای؟ مرده، زنده کردن مرده دیگه از این بهتر چی میخوای؟ حالا که بیان آمد ادامه فرمود که و ما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینه، بعد از اینکه بیان آمد تازه شروع کردن به دعوا کردن و اختلاف ایجاد کردن. چرا اینجوریه؟ در آیات دیگه در قرآن داره، کسانی که با تصمیم خودشون، با اراده خودشون به حدی این نفسشون رو دست کردن، اینا به پیامبر میگفتن پیامبر ما اصلا نمیفهمی شما چی میگی، قلوبنا فی اکنه. این که در قرآن داره که اینا چشم دارن، گوش دارن، اما نمیفهمن. چرا نمیفهمن؟ چون ذائقهشون رو تغییر دادن. خیلی این آیه که الان خوندم عجیبه که اینا میگفتن شما بیانه بیاد، بیانه که آوردیم تازه اینا اختلاف شما دعواشون بیشتر شد. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که کار بد انجام بده هر کارش بکنه آیه نشونش میدیم، معجزه نشونش میدیم، شطور از دل کوه میاد نشونش میدیم، ایمان نمیاره. راه رشد و تعالی و ترقی نشونش میدیم، قبول نمیکنه. اما راه غی و گمراهی، رقص، عرق، شراب، گناه نشونه میدیم، چهار دست پا میرن. چرا؟ ذالک بنهم کذبوا بآیات الله، با عمل و رفتار خودشون حقیقت رو هی تکذیب کردن، به اختیار هم کاری کردن، اجبار نداشت، چون فألهمها فجورها و تقواها. این که ما تعجب میکنیم که آقا چرا وقتی این معجزه رو دیدن این کار کردن، آیات میگه به خاطر اینکه اینا دست کردن، خاک کردن فطرتشون رو. خب خیلی متشکر از همه شما بینندگان عزیز و عجمند هم تشکر میکنم. خدا انشالله که به همه ما و همه شما توفیق بده که قرآن رو سر سفره زندگیمون بیاریم و با قرآن زندگی کنیم، اونم با نگاه و تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت. انشالله که موفق باشید. خدا یار و نگهدار شما. الله